أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجلين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلى ومن أعدائه نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران، برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی را گرامی می‌داریم. اعیاد پربرکت شعبانیه را عرض می‌نهیم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم. برکات این ماه که محفوف به رحمت و عنایت است، شامل نظام ما و دولت و ملت و مملکت ما و جوامع اسلامی و علاقمندان قرآن و اسرت بفرماید. بحث‌های روز پنجشنبه درباره نهج البلاغه بود که به نامه 63 حضرت رسیدیم. در نوبت قبل به عرض رسید که اگر جامعه بخواهد جامعه علوی بشود، مهمترین راهش این است که حوزه و دانشگاه با نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه مأنوس باشند. اولا به نحوه انس حوزه و دانشگاه هم این است که این کتاب در هر دو ارگان تدریس بشود. ثانیاً به نحوه تدریس این کتاب در حوزه و دانشگاه هم باید در دو سطح باشد، چون نهج البلاغه یه بخشش خطبه های حضرت است، یه بخشش نامه های حضرت است، یه بخشش کلمات حکیمانه. هر کدام از اینها هم در دو سطح هستند، یک سطح متوسط، یک سطح خیلی عالی. چون در کلمات حضرت حرفای نازل اصلا نیست، اون سطح متوسط این سه بخش را، یا بخش خطبه ها، نامه ها و کلمات را برای بخش متوسط از حوزه و دانشگاه تدریس کنند. این کتابی نیست که با بنای عقلا و فهم عرف و لغت حل بشه، الا و لابد استاد عمیق عریق می طلبد. اون بخش دوم و بخش عالیش را چه در سطح دانشگاه چه در سطح حوزه برای اون نهاد عالی تدریس بشود. خیلی 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 ما نهج البلاغه را تنزل بدیم بشه در سطح رسائل و کفایه. رسائل مال متوسطین است، کفایه مال کسانی است که به سطح عالی رسیدن. اگر جامعه بخواهد انقلابی بشود، احکام از یک طرف، اخلاق از طرف دیگر، حقوق از طرف سوم، استقلال و انقلابی نظام از طرف چهارم حفظ بشود، این با سفارش و سخنرانی و موعظه و نصیحت نخواهد شد، الا برابط عقل است نه علم. چون علم نردبان است، از علم کاری ساخته نیست. علم را چه در حوزه و چه در دانشگاه به ما یاد میدهن که از این نردبان بالا برویم بشویم عاقل. اون چه که از جامعه ساخته است از عاقل ساخته است نه از عالم. در قرآن کریم میبینید در این حالی که برای علم حرمت قائل است، میفرماد این علم مقدمه است، ابزار کار است. تلک الامثالو نظره به حال ناس اما به ما یعقلوها الا العالمون. یعنی هیچ کس بالا نمی رود مگر اینکه نردبان علم در دستش باشد. از نردبان هیچ کار ساخته نیست، اون بالا رونده است که از نردبان بالا می رود. وگرنه رب عالم قد قتله جهله، اینا تو همین نهج البلاغه است. فرمود خیلی از درس خونده ها هستن که کشته جهلشونن. ما یه جهلی داریم در مقابل علم، چون خیلی خطرناک نیست. یه جهالتی داریم در مقابل عقل که تمام خطر مال اوست. این جمله نورانی حضرت که فرمود رب عالم قد قتله جهله، نه جهل در مقابل علم، جهل در مقابل عقل، که فرمود یعملون سوء بجهالتن، این جهالت در مقابل عقل همه را از پا در می آورد. این بیان نورانی امام که فرمودن العقل ما عبد به الرحمن و اکتس به الجنان، این برگرفته از بیان نورانی پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهدی رسناست. همانطوری که قرآن یک مثلی دارد برای دو نکته، یکی این که دامنه مطلب را پایین بیاورد، دوم که دست فهم مخاطب را بالا ببرد تا یه توازنی بین سطح فهم مخاطب و دامنه مطلب برقرار بشود تا مطلب را بگیرد. وگرنه مطلب اوج گرفته بدون تمثیل تنزل پیدا نمی کند. فهم نازل مخاطب بدون تمثیل بالا نمی آید. هم دست فهم باید بالا بیاید، هم دامنه مطلب باید پایین بیاید که بیان قرآنی روشن بشود. لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن یک تلک الامثال نضربها للناس ما یعقلها الا العالمون، دو تا بفهمند. البته کسانی که اوج گرفته اند، اهل معراجن، از صلات و معراج المؤمن، اونا بی‌مثل میفهمند، لازم نیست که تمثیل کنند دامنه مطلب را پایین بیارن. به هر تقدیر نهج البلاغه برگرفته از قرآن کریم است. خود قرآن ذات اقدس ادعا میکند که این کتابی که بیش از 20 سال در حال جنگ و صلح، در حال هجرت و غیر هجرت، در حال فقر و غنا، در حال تنگ دستی و گشاد دستی در طی این بیش از 20 سال نازل شده است، یک کتاب یک دستی است. فرمود لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، یک کتابی که صدر و ساقش یک دست، هیچ اختلافی در این بیش از 6000 آیه اصلا نیست. تو نهج البلاغه هم همینطور. حضرت اون وقتی که خانشین بود یه سلسله بیانی داشت، البته نه زیاد. اون وقتی هم که خاورمیانه در اختیار حضرت بود بیاناتی داشت. بعدی حضرت به حکومت رسید، کل خاورمیانه در اختیار بود، یعنی ایران و روم و حجازی که بین ایران و روم بود. اون روز یک حکومت بود در کل خاورمیانه. ایران چند استانداری داشت، یکی از استانداری ها بزرگ از بصره شروع میشد تا اهواز و کرمان، یه بخشی در اصفهان بود، یه بخشش در آذربایجان بود. ایران چند استانداری داشت، برای همه هم وجود مبارک حضرت استاندار میفرستاد، نام میفرستاد. این کشور پهناور مصر یک استان بود برای خاورمیانه، یه استاندار داشت به نام مارک اشتر. کل خاورمیانه را وجود مارک هستمیر اداره میکرد. اون وقتی هم که خان نشین بود در همین سطح حرف میزد. الان بیش از 40-50 کشور شد. اون روزی که یک کشور بود و هستمیر اداره میکرد همون جور سخن میگفت. اگر خدای سبحان درباره قرآن فرمود دو کان من عند غیر الله لوجد و فیه احترام کثیرا، وجود مبارک هستمیرم که خلیفت و خلیفت الله هست همین بیان رو دارد. یعنی در صدر و ساق نهج البلاغه شما هیچ اختلاف نمیبینید. وقتی ما اهل حقوق میشویم، اهل اخلاق میشویم، اهل استقلال میشویم، به نظاممون علاقمندیم، کشورمون را از هر گزند حفظ میکنیم که نهج البلاغه فکر بکنیم. و این فکر در جامعه به وسیله حوزویان و دانشگاهیان منتقل میشود. حوزوی و دانشگاهی با رسائل مکاسب نه نظام رو حفظ میکند نه کشور رو حفظ میکند. این که لحظه به لحظه میگد مواظب مملکتت باش، مواظب اخلاقت باش، مواظب حقوقت باش، مواظب دیگران باش، این نهج البلاغه علوی است. شما این نامه 62 رو مثل سایر نامه ها ملاحظه فرمایید، ما از ترتیب به نامه 63 رسیدیم. یکی از نامه هایی که قبلا خوندیم برای کمیل، اون نامه را مرقوم فرمودن. هیت الان یکی از منطقه هاییستی که در تقریبا فرمانداری های عراق است. اون روز اینقدر وسیع نبود این منطقه هیت، اون وقت بود یه دهده یک بخش بود. وجود اون باره که از تعمیر او را مسئول منطقه هیت کرد. مستحضر یک کتابی است به نام الغارات. این الغارات یک قرن قبل از نهج البلاغه نوشته شده. غارت‌ها و شبیخون‌هایی که حکومت اموی درباره حکومت علوی روا می‌داشتند، مؤلف اون کتاب الغارات اینا را جمع کرده، اسم این کارا نوشته الغارات، غارت‌هایی که معاویه نسبت به قلمرو حکومت اسلامی داشت. هیت یه منطقه بود که مسئولیت اون منطقه را وجود بارکه اسلامی داده بود به کمیل. امویان از همینجا عبور کردن به منطقه قرقیسا، حمله کردن، غارت کردن، اینجا هم بس معبر را هم آسیب رسوندن و کمیل در اونجا حضور نداشت. وجود بارکه اسلامی یک نامه نوشت که اون نامه نهج البلاغه است، در یکی از همین جلسات پنجشنبه اون نامه را مبسوطاً خوندیم و شرح شد. خلاصه هست تعریف همود، بعضی ها فقط به درد دای کمیل میخورن. خب تو اونجا بودی، چرا جلوی نگرفتی؟ چرا سر پستت نبودی؟ چرا نتونستی اداره بکنی؟ با اینکه کمیل خیلی محبوب میشه هست تعریف بود، بعد به شهادت رسید به وسیله همین حجاج. این یا کمیل این نهازه الغروب او ایف خیرها او آها را خود هست تعریف بهش گفت. خیلی ها ملاقات خصوصی میخواستن، حضرت امیر بود من وقتم برای عمومه، شما ملاقات خصوصی میخواه برای چی؟ اما خود حضرت امیر یک شبی در مسجد کوفه دست کمیل را گرفته برده بیرون، اسراری را به کمیل گفته. یا کمیل این حاضل غروب او ایه فخیرها او آها را به کمیل گفته. فرمود این دل ظرف هست، مظروف خوب در این ظرف بریزید، نه خالی بگذارید که گرفتار افعدتهم هوا بشوید، اون آیه شامل حالتون بشه، نه حرفهای ناروا. فرمود این کمیل با همه جمال و جلال دینی که دارد، این برای همون شبا جمعه و دعای کمیل و تدریس و اینا به درد میخورد، بهتر بود که یک منطقه رو آباد کند، یه منطقه رو اصلاح کند. نیست این اعتراض صریح حضرت امیر است که این نامه رو در همین مجلس در همین محفل خوندی. الان این نامه که داره میخونه این نامه 63 حضرت است. این نامه رو به ابو موسی اشعری نوشتن. این ابو موسی اشعری در بخشی از همین این عراق حکومت میکرد، مأمور بود از اثر امیر. طلحه و زبیر که زمینه جنگ جمل را فراهم کردن، این گفت که الان آشوب هست و ما دخالت نمی کنیم و ما تو خونه هامون باید بشینیم و امثال زاله. اول گفت که حرف را باید از اصحاب رسول خدا شنید، اونا که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنن اون حرفا راه گشاست. بعد گفت من از پیغمبر شنیدم که اگر جنگی شد، اختلافی شد، شما تو خونه هاتون بشینید. حضرت امیر در نامه فرمود که تو دو حرف زدی، یکی حقه یکی باطل. اونی گفتی پیغمبر مطالعه می فرماید درسته، اون گفتی هرچی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید درسته، راویانی که مطالب صحیح را از حضرت نقل کردن درسته، اما این تو خودت جعل کردی، تو خودت ساختی. پیغمبر نفرمود که اگر کسی به مرز و بوم شما حمله کرد شما آرام بشینید. که این نامه که به دست شما رسید باید مردم را آماده کنی برای دفاع از سرزمین. اگر این قدرت را نداری پستت را رها کن تا دیگری بیاید این مسئولیت را به خوبی اداره کند. ملاحظه فرمایید این نامه 63 از اینجا شروع می شود. و من کتاب له علیه السلام الى ابی موسی الاشعری و هو عامله علی الکوفه وقد بلغه انه تثبیته الناس عن الخروج الیه، تثبیت با تای مؤلف یعنی خانشین کردن، منزوی کردن، ثبتهم که در قرآن در قیلق عدوم القاعدین همین است، تثبیت با تای مؤلف یعنی منزوی کردن، خانشین کردن، اعلام بیطرفی کردن. این با تای مثلثه سه نقطه و تای دستدار، تثبیت به این معنا. تثبیت الناس عن الخروج الیه لما ندبهم لحرب اصحاب الجمل. قبلا هم به عرض رسید که روزگار پر از تعجبه. چند بار ما این قصه را عرض کردیم تو این کنز الفواید کراجکی، مجموعه چند رسائل است. یکی از رسائل این مجموعه رساله العجبه، خیلی مفصل نیست، اصلا اسم این رساله العجبه، برای اینکه فصلهای او به نام عجبون عجبونه. مثل اینکه قوانین را میگن قوانین، برای اینکه فصلهای او قانون قانونه. فصول سابوسول را میگن فصول، برای اینکه مطالبش فصلون فصلون فصلونه. قانون بوعلی اون کتاب را میگن قانون، چون مطالبش قانون و قانونونه. این رساله به نام عجب است، چون عجبون عجبون عجبونه. میگد بعد از رحلت پیغمبر علیه و آله آلاف و تعدی سنا، بانوی که در جهان اسلام دومی ندارد و اون صدیقه کبرا سلام الله علیه هاست، مکرر از مهاجر و انصار خواست که بیایید علی ابن ابی طالب را یاری کنید، او خانشین نشود، کسی کمک نکرد. بعد از مرگ عثمان یک زنی در همین مدینه گفت بیایید علی ابن ابی طالب را بکشید، صدها نفر شمشیر کشیدن آماده شد. عجبا، از این رساله به نام عجبه. میگه چطور اون بانوی که دومی نداره در جهان، بعد از رحلت پیغمبر میگه بیاد علی ابن ابی طالب را یاری کنید، شما که در کنار سفره او نشسته اید. این اسلام به وسیله علی زنده شد، هر جا علی بود دشمن می لرزید. کدوم جبهه بود که علی پیروز نشد؟ کدوم جبهه بود که علی ترسید یا عقب نشینی کرد؟ کجا بود؟ ما در کنار سفره اون حضرت نشستیم. فرمود بیایید علی ابن ابی طالب یاری کنید، کسی کمک نکرد. بعد از مرگ عثمان تو همین مدینه یه زنی به نام عایشه برخاست، گفت بیایید علی ابن ابی طالب را بکشید، صدها نفر شمشیر کشیدن. عجبا، دنیا اینه. تو یه همچه دنیایی انسان با علم نمیتواند نجات پیدا کند. علم اندیشه است، این نردبان خوبیست. این قرآن بوسیدنیست که تلکل امثال و نظره بهاد ناس اما و ما یعقلها الا العالمون. یعنی اگر عالم شدی بالا برو عاقل بشو، نردبان دست توست، عاقل بشو تا مشکل حل بشه. در بخشای دیگر هم فرمود در حالات عادی عاقل مشکلش حل می شود، اما در حالات خطر عاقل هم کار را از پیش نمی برد. پس کی لازمه؟ شما مستحضرید، چون حوادث عالم که یکسان نیست، کارهای جهان هم در یه اندازه نیست. بخشی از کارهاست که برابر آیه سوره مبارکه نحل حل می شود که ان الله یأمر بالعدل والاحسان. آدم عالم باشه مشکلش حله، مثل یه پیش نماز. برای پیش نمازی همه عدل خوبه دیگه. اما برخی از کارها از عادل کاری ساخته نیست. شخص عادل است، این برای پیش نمازی خوبه. وقتی پرونده های قضایی به دست اوست، این برابر آیه سوره نحل مشکل حل نمی کنه. این سوره مبارکه حدیدی می خواهد لیقوم الناس بالقسط، قائم به قسط باید باشد. این مال دو گروه، گروه سوم اگه پرونده میلیاردی اختلاسی بود، او از نه پیش نماز مسجد ساخته است، نه از قاضی عادل، از قاضی قائم به قسط ساخته نیست. کون و قوابین بلقسط را قرآن بر همین کارا ساخته. فبود اگر پرونده میلیاردی بود و اختلاسی بود، خطر بود، عده زیادی پوششش بودن، اون عدلی که برای پیش نمازی کافیست اینجا کافی نیست. اون قیام به قسطی که برای پرونده های قضایی عادی کافیست اینجا کافی نیست. کون و قوامین به قسط از این رو برای همچه ساختن. عقلم همینطوره، یا عقلیست برای رفع نیازهای عادی، این کاملا مشکل افراد عادی رو حل میکنه. اما یه وقت کار اگر مهم شد از عاقل کاری ساخته نیست. ما در قرآن کریم میبینید داریم که لعلهم یتفکرون، مال عقل عادی است که مشکلی عادی شو حل کنن. اما اگر کار خیلی سنگین شد از عاقل کاری ساخته نیست. در اون بخشا قرآن فرمود لعلهم یتفکرون، اما در این بخش فرمود لقوم یعقلون. ما قوم عاقل تو دنیا نداریم مثل قوم عاد و ثمود و عرب و عجم و لور و ترک اینا. ما یه قومی به نام قوم عاقل داشته باشیم. این قوم از قیامه، یعنی اونا که قائم بالعقلند، نه تنها عاقلند، قائم بالعقلند، اونا در خطر نجات پیدا میکنن. به وجود مبارک حضرت سلام الله علیه که آمد جهان را اصلاح بکند، چون قائم بالعدل است میکند، نشون عادل است. اسمای حسنای دیگر اون سهم ندارن، علیم بودن، حکیم بودن، عفوف بودن، رؤوف بودن، اونای مشکل حل نمی کنند. این 7 میلیارد را قائم بالعقل اداره می کند، قائم بالعدل اداره می کند. اگر ما یه قومی داشتیم مثل عرب، عجم، عاد، ثمود به نام قوم عاقل، بله قابل قبول بود. ما یه همچه قومی رو کره زمین نداریم که بگیم این فلان نژادن. نژاد نیست. این قوم به معنی نژاد نیست. این قوم به معنی قیامه. لقوم یعقلون، کسی که قائم به عقل باشد. تمام کاره او عقلانه است. این لیقوم الناس بالقسط، سوره حدید همین رو میخواد بگن. لقوم یعقلون همین رو میخواد بگن. وجود بارک هسته امیر سلام الله علیه برای ابی موسی اشعری که نام او هم در اینجا آمده است، مرحوم فرمود من عبدالله امیر المؤمنین الى عبدالله ابن قیس، اسمش عبدالله ابن قیس بود، کنیش ابو موسی اشعری. فبود اما بعد، یعنی بعد از حمد و درود خدا به اهل بیت، فقط بلغنی انکه قولون قول لکه و علک، یه حرفی به من رسید، یکی به سود توست، یکی به ضرر توست. اون که گفتی حرف ها رو باید از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شد، اون درسته؟ خب همه ما از پیغمبر میگیریم. اما اونی که علیه توست، این گفتی الان زمان جنگ است و اختلاف داخلی است و اینو با باید خونه بشینیم، این علیه توست. اینو با امام زمانشون در جنگ هم یه جای نشستن تو خونه نیست. فیضا قدم رسول علیک فرفع ذیلک وشدد معذرک وخرج من حجرک وندب من معک. این نامم برسید، این دامن همت رو بالا بزن، از این سوراخت بیرون بیا، مثل این حیوانات به سوراخت خزیده ای، از این جهرت، جهر مال سوراخ حیوانات است، نظیر حجده. اما از این سوراخ بیرون بیا، این دامن همت رو بالا بزن، کمرت همت رو بزن، بیرون بیا، این حرف رو چکار میکنی؟ برای چی تو خود نشستی؟ مگر نیمه این طرف رو زبه لشکر کشی کردن؟
فین حققت فنفض و این تفشلت فبعد.
اگر محققانه انقلابی هستی، دفاعی از سرزمین دوست داری، باش. و اگر تفشل کردی، فشل که در قرآن دارد، شما اختلاف نکنید، لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم، همینه فشل یعنی ضعف. نبود اگر اختلاف کردید گرفتار فشل و ضعف میشوید، وقت اون عزت و شکوهتون از بین میرود. این گل مادامی مطلوب است که معطر باشد، رایحه‌ای داشته باشد، وگرنه تو سطل زباله میریزند. همین یه قطره آبی که درش هست، این اگر از این برگ گل گرفته بشود دیگه این چیزی نمونه که. همون لا تنازعوا، چرا فتفشلوا، فشل به ضعف دامنگیرتون میشود. وقتی ضعف دامنگیر شد، تذهب ریحکم یعنی شکوه و عزت و جلال شما از بین میرود. اینجا وجود بارکه از تمیر از همون آیات را استفاده میکند، و این تفشل تفبعد و ایم الله سوجند به خدا لتعین من حیث و انت ولا تو ترک. اگر خانه نشین بشی تو این جنگ رها بکنی، جنگ تو را رها نمی کند چی؟ این بیگانه میاد میتاسد دیگر. ما هم مسئول بی مسئولیت دستوردار نیستیم. این حادثه بر تو اونچنان حمله میکند، حتی یخلد زبدو که به خاسرک و زائبو که به جامدک. یه مثلیست معروف در همون ایام دامداری حجاز، الان بین دامداره هست. این شیر را وقتی به صورت ماست در آوردن، کم کم میخوان کره بگیرن، این رو میزنن تا اون کرهش بیاد رو و بقیه ها رو دوغ از دنیا بزن. فهمون گاهی طوری میشه که این مخلوط میشه، چاره‌ای برای اون شخص نیست، متحیر میشه که چه کنه. الان وضعیت اینه، اونی که غلیظ است با اونی که رقیق است مخلوط شد، تا الان ناعلاجی نمیدونی چیکار داری میکنی. یه مثل معروف عرب هاست که حضرت از این مثل استفاده کرده. و حتی تعجل عن قعدتک و تحذر عن من ترزی میشود، که تو همون طوری که از پشت سر میترسی از جلو هم میترسی. وقتی دشمن آمد که امان را از تو میگیرد، امنیت را از تو میگیرد، امانت را از تو میگیرد، همون طوری که از پشت سر میترسی از جلو هم میترسی، یه قدرت فرار نداری. مگه نمیبینی طلحه و زبیر حمله کردن، دستکشی کردن، خزینه دار ما را در بسته گرفتن، را میکشن یا کشتن. فرمود این کار را نکن. و تحذر من امامی که حذر که من خلفک به ماهی بل هوینا. این هوینا مؤنث احون است. احون یعنی سست. یه کار سست نیست جالا همطوری به آسانی ازش بگذاریم که ترجو ولیکن نهد داهیت الکبرا. این جنگ و حمله است، خونریزی است. و یرکبو جملها و یزلو صعبها. اون قسمت های دشوار تحت سلطه بیگانه قرار می گیرد، کارهای دشوار بر شما تحمیل می شود، اون آسانی و لذت ها و رفاه و ثروت رو بیگانه می برد. و یسهل جبلها فعقل عقلک و املک امرک و خذ نصیبک و حظک. اعقل عقلک یعنی همین، یعنی عقل عادی برای رفع نیازهای متعارف کافی است، اما در روز خطر قائم به عقل بودن لازم است، قیام به عقل لازم است. یعنی همونطور کسی بخواد پیش نماز بشه با آیه سوره مبارکه نحل کافی است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. بخواد قاضی بشه، لیقوم الناس بالقسط. شما میرید مرحوم حق در شرایع سایر فقها هم همینطورن، میگن آدم بخواد نماز بر او واجب بشه، روزه بر او واجب باشه، بلوغ و عقل میخواد. بله، بر کی نماز واجبه؟ بر کسی که بالغ باشه، عاقل باشه، عقل. اما به کی میشه سمت قضا داد؟ نفرمودن اگر عاقل باشه کافیست که. فرمودن یعتبرو فی القاضی کمال العقل. اگر بخواد پیش نماز بشه همون که عاقل از کافیه دیگه. اما باید قاضی باشه که عاقل بودن کافی نیست که. این کمال عقل تو متن شرایع به سایر کتاب‌های فقهی معتبر ماست که قاضی اگر عاقل بود نمیتونه قاضی باشه، باید در عقل کامل باشه، فریب بخور نباشه. یعتبرو فی القاضی کمال العقل، این هم کمال عقل رو حضرت دارد نگاه کنند. اعقل عقلکه یعنی همین. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است که عقل تفسیر کرده، فرمود این عقل از همون ریشه اقاله، اقال یعنی زاروبند، این شترهای جموح یعنی کموش، این شترهای جموح کموش که آرام نمیگیرن، ساربونها این زانوبند میزنن، این زانوبند را عرب میگه اقال. در اون حدیث معروف که همود اعقل و توکل که بعدها آمده با توکل زانوی اشتر ببند، این اقال یعنی زانوبند. وجود بارک حضرت فرمود عقل زانوی وهم و خیال را در بخش اندیشه می‌بندد، زانوی شهوت و غضب را در بخش انگیزه مهار بکند می‌بندد. خب انسانی که اهل وهم و خیال نشد اندیشش آلبان است. وقتی اهل شهوت و غضب نبود انگیزش عاقلانه است. فبود عقل کارش اینه. ما اگر خواستیم بفهمیم عاقلیم یا نه بینیم اگه زاروبند داریم بینیم عاقلیم، وگرنه نه. اینجا حضرت فبود اعقل عقلک و ملک امرک و خوز نصیبک و حلک فی این کرهته و تنه، بذار مسئولیت اینه، اگه نخواستی پست رها کن، ما اعتراضی هم نداریم. ولا فی نجات فرحر یول تو کف فیندر انت نائم حتی لا یغال عید فلان. اونقدر ما قدرت داریم که کشور و منطقه منو اداره کنیم که اصلا نامی از تو نبرن، نگر فرون کس کجاست. به ابو موسی اشعری فرمود تو که حاضر نیستی از سرزمین دفاع بکنی به جایی میرسی که منزوی خواهی بود، کسی از تو سوال نمی کند. و والله انه الحق مع مهر و ما نباغی ما سمع الملحدون و السلام. فرمود مگه نشنیدی که علی جان محل حق است، ما محقیم، حقم با ماست، ما داریم از این سرزمین دفاع میکنیم. حالا بیگانه هرچی میخواهد بگوید. در پایان نوشت و السلام، نه و السلام علیکه. این مثل یک سوره قرآنه، چون فرمایشات اهل بیت علیهم السلام که خودشون ادل قرآنن برگرفته از قرآن دیگه. خودشم فرمود قرآن همه اخبار دارد، تستنتقو شما قرآن حرف بیارید، فرنگنتق ولکنی اون به حکومن، اون قدرت شما ندارید که قرآن رو به حرف بیارید. این نهج البلاغه کلام قرآن است، دقیقا تفسیر قرآن است. این حتما باید در دو ساعت نوشته بشه، خطبه های متوسط، نامه های متوسط، کلمات متوسط برای حوزویان و دانشگاهیان متوسط، اون خطبه های عریق و نامه های عریق و کلمات عریق برای اساتید و دانشوران حوزه و دانشگاه که دستت بالین. و این جامعه میشه علوی، اخلاق زامن اجرا پیدا میکنه، آدم میدونه که با خودش نمیتونه خیانت بکنه، هرگز کار از بین نمی رود، حرفی که زده زنده است، می فهمد. این با نوعزه و مسیحت و هفته یک بار این حل نمیشه. ما همونطوری که می فهمیم این سم ضرر دارد دیگه، عالمانه می فهمیم، می فهمیم این کاری که کردیم، حرفی که زدیم، این از بین نمی رود، می افته تو خط تولید. مگر چیزی موجود شد از بین میره؟ ما ازش می گذاریم. ما یه سنگ یه اینجا گذاشتیم و رفتیم، این سنگ میفته تو خط تولید، جا خودشو نرم میکنه، در امور دیگر اثر میکنه، از امور دیگر اثر میگیره. یه حرفی زدیم قلب کسی رو به درد آوردیم، خب این گذشت. اما چی گذشت؟ مگر موجود معدوم میشه؟ این وقتی که یافت شد میفته تو خط تولید، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال اثر تلخش دوباره برمیگرده، دامنگیر با میشه. ممکن نیست، ممکن نیست. کسی حرفی بزنه، کاری بکنه، بگه گذشت، هیچ نگذشت. این با نصیحت حل نمیشه، این با تحقیق علمی حل میشه. یعنی اگر حوزه حوزه نهج البلاغه شد، همونطور که استصحاب میفهمی رو میفهمه، هرگز نمیگه گذشت. چی گذشت؟ مگه میشه یه موجودی بشه معدوم؟ این ما از او گذشتیم، نه اینکه او گذشت، این سرجاش هست، میفته تو خط تولید. چرا آدم دروغگو رسوا میشه؟ برای اینکه اگه کسی یه 20 سال قبل یه حرفی زده، خب این ازش گذشته، اما این حرف میفته تو خط تولید. این حرف در فروشه اثر داره، اون چه در فروشه اثر داره، اون چه در فروشه اثر داره، بعد از 20 سال اثرش برمیگرده، معلوم میشه این آقا 20 سال قبل حرف زده. هیچ ممکن نیست ما کاری بکنیم، حرفی بزنیم، بگیم برگذشته گذشت. این چه نیست، میفتید تو خط تولید. این حرفا اگر عالمانه بشه، درسی بشه، حوزوی بشه، دانشگاهی بشه، میشه حوزه نهج البلاغه، حوزه انقلابی، دانشگاه انقلابی، جامعه انقلابی، نظام انقلابی، مردم انقلابی. انقلاب یعنی اینه بیراها میرین راه کسی میبندن دیگه. امیدوارم که همه انشاءالله این چنین باشیم. من مجددا این ایام پر برکت را به محضر شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم و ذات اقدس راه مسئلت میکنم به همه شما خیر و سعادت و صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. پروردگار امر فرج ولیت را تشریف فرمام. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها را به لطف ولیت حل بفرما. خطر سلفی و تکفیری و داعشی و آل سعود را به استکبار صهیونیست برگردان. این کشور ولیعصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. حوائج مشروعه و خواسته های همگان مخصوصا برادران و خواهران حاضر را به احسن وجه برآورده بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.